أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن
الرحيم. بحث مرحوم علامه رضوان علی در مسئله جبر و اختیار از جهت تحلیل عقلی به اینجا منتهی شد که عقل اون واقعیات موجودات رو طبق موازینی که دارد تحلیل میکنه و اگر ما طبق اون موازین درست حرکت بکنیم مسئله لا جبر و لا تفویض هم از جهت برهان عقلی خواهیم رسید، چون از طرفی عقل حکم میکند که هر موجود فقیری و معلولی نیاز به علت دارد، از طرفی حکم میکند که اگر علت تامه شیء موجود بشود شیء حتما موجود میشود. علت تامه شیء یک چیز باشه یا چند چیز فرق نمیکنه، اون بستگی به اون معلول داریم. ببینیم معلول چگونه معلولیست. اگر معلولیست که در تحققش فقط به فاعل تام نیاز داره، همون فاعل تام هم علت تامه است. گاهی بعضی از معلول ها تنها از فاعل تام تحقق پیدا نمی کنن، فاعل در فاعلیتش تام نه، لیکن فعل به گونه ایست که چیزهای دیگری را هم لازم داره که از فاعل تام قبلش یا همزمان با او تحقق پیدا بکنه. باز برمیگرده به فاعل تام ها حقیقت، اما به هر حال این مستقیما نمیتونه از اون فاعل تام تحقق پیدا بکنه. خب اینجا عقل حکم میکنه این با اون همراهانش به فاعل تام نیاز داره که فاعل تام با این امور میشود علت تامه. خب یکی از اون اشیا هم فعل انسان هست که هم معلوله و هم این که تا همه اسبابش تحقق پیدا نکنه تحقق پیدا نمی کنه، و اگر همه اسبابش تحقق پیدا کرد تحقق آن ضروری، و تحقق ضروری فعل با همه اسبابش منافات نداره که این فعل را با بعضی از اسباب همون زمان یا زمان دیگر بسنجیم نسبتش نسبت به الامکان باشن، که واقعش هم همینه. یعنی در همون زمانی که علت تام شیء تحقق پیدا کرده و این علت هم مرکبه، این شیء را با بعضی از این علل میسنجیم این نسبتش نسبت به الامکانه. فعل انسان نسبت به انسان تنها این نسبت به امکان داره، که مسئله اختیار رو اینجا تأمین میکنه. اما نسبت به کل علل این به ضروره. خب این نساسنجی در یک زمانه ها، یعنی اگه فعل تحقق پیدا کرد، فعل تحقق پیدا کرد، ما کشف میکنیم که علت تامه تحقق پیدا کرده. در همان زمانی که علت تامه تحقق پیدا کرده، که از علت تامه این فعل هم اراده الهیه، با هم بیانی که گفته شد که خدای متعال میخواهد این فعل من از طریق اراده من تحقق پیدا کنه، که با تحقق فعل کشف میکنیم، با دیدن معلول کشف میکنیم که علت تامه تحقق پیدا کرده، یعنی کشف میکنیم که اراده تکوینی خدای متعال هم تحقق پیدا کرده. پس یه وقت ما صرفا اراده تکوینی خدای متعال رو تحلیل میکنیم بدون در نظر گرفتن تحقق فعل یا شیئی، اون اونگونه میگیم، میگیم خدای متعال خواسته است که این فعل من از طریق اراده من. یه وقت فعل را میبینیم، خب اخری فعل رو میبینیم، کشف میکنیم که اراده حتما تحقق پیدا کرده، چون این فعل اینگونه تحقق پیدا میکنه. پس نسبت این فعل به مجموعه علت تامه ضرورت هست، حالا به گونه جبر هم باشه. جبر یک شیء، اختیاری بودن شیء دیگر را که در شکم اوست، در طول اوست، نفی نمی کنه. این خیلی مهمه که ما یک سره نگیریم امر را. همین که گفتیم این فعل متعلق اراده خود است، بگیم جبره، یعنی اراده رو دیگه ما نگیریم. همین که ببینیم به اراده من بستگی داره، بگیم اختیار مطلقه، اون طرف رو قطع بکنیم، نه، هر دو هست. این تحلیلی که ایشون فرمودن تحلیل عمیقه که از ناحیه بحث علیت و انتصاب معلول به علت تامه و علت ناقصه، این بحث جبر و تفویض که هر دو هست، که در حقیقت لا جبر مطلقا ولا تفویض مطلقا در روایات، بل امر بین الامرین، امر بین الامرین، یعنی هم جبر هم تفویض، که هیچ کدام دیگری را نفی نمی کنه. اونی که فرقه اشعری بهش معتقده جبر مطلق است که توابع سوء داره، اونی که معتزلی بهش معتقده تفویض مطلق است که اون هم توالی فاسده داره که شرک است، اینی که عین توحید است و عین قبول حکمت الهی است که فعل الهی لغو نیست، شریعت داره و هدف اصلی داره و همه اینها، این بحث لاجرم و تفویضی که بحث خالص صحیح عقلی هم این رو اثباتش میکنه. این تا آخر بحث رو ایشون بیان میکنه. ثم نقول سبب الاحتیاج و الفقر الی العله کما بین فی محله، ملاک نیاز معلول به علت. این سبب منظور ملاک ها، یعنی عقل معلول رو که ملاحظه میکنه، تحلیل میکنه چه چیز موجب شد که این معلول دست نیاز دراز بکنه به علت. این سبب یعنی این، این کم گاهی ملاک هم گفته میشه، معیار، ملاک. این سبب منظور سبب خارجی است، دا اون ملاک مبنای نیازه که تو بحثای فلسفی هم گفته میشه. مبنای نیاز به علت کون الوجود وجودن امکانی، یا این وجود وجود امکانیه. این اشاره به اصالت وجود هم هستا که دیگه بحث ماهیت رو دیگه نمی کشه به میان، بحث وجود اصلا. که این تساوی طرفین داره وجود آدم نسبت بهش الاستواست. نه اینطور نیست. این هستی، این واقعیت عینی، این واقعیت عینی متکیه به غیر، اتکای به غیر جزء حقیقتشه. نمیشه گفت این واقعیت عینی چیزی اتکای به غیر صفتی بهش عارض میشه. نه اصلا اتکای به غیر ازش بگیریم یعنی وجود لا وجود. اینطوری وجود امکانی یا ای رابطن به حسب الحقیقه، حقیقتش رابطه، تعبیر رابطی هم نمی کنن ها، چون لفظ رابطی یه بوی استقلال میاره. میگیم این کیف وجود رابطی داره نسبت به شما، کیفی هست، وجودی داره، حالا یه نسبتی هم به شما میدیم، این مال شما. اما بینایی شما نمیتونم بگم وجود رابطی داره، رابطه. بینایی جز حقیقتش اتکای به من حقیقتی نداره. نمیتونیم بگیم بینایی یه چیزی حالا یه انتصابی هم به من دادن. نه اصلا حقیقتش این انتصابه به منه. مثال رو از کردم که روشن بشه. غیر مستقل به نفسه. حالا اون بین پندز رو توضیح عرض میکنم، اون خودش یه حرف داره. فما لم ینته سلسله الربط الى مستقل به ذات، تا وقتی که منتهی نشه سلسله رابط ها به یک موجود مستقل به ذات، یعنی واجب به ذات، لم ینقطع سلسله الفقر والفاقه، سلسله فقر قطع نمیشه. اصلا فرضش محاله، تسلسل هم لازم نداره. این برهان خوبیش اینه که به تسلسل و بطلان تسلسل نمیرسه. بعضی از برهان ها خیلی برهان لطیفه، مساعد کمتر میخوره برای اثبات واجب. اصلا فقیر نمیدونه بدون غنی با تحقق رسیده باشه، چه یکی چه بی‌نهایت. فرض وجود فقیر بدون غنی محاله، این اجتماع نقیزه اینه، مسلزم اجتماع نقیزه اینه. وجود یعنی غنا، فقر یعنی لا وجود، فقر وجودی ها، یعنی فقیر زادن وجود از خودش نداره. خب اگر تصور غنی را نکردی، غنی به ذات را، این وجود داشت، این وجود با لا وجود با هم دیگه جمع شده، اصلا محاله. خب اون بین پرانتز بحث دیگه است که وقتی که ما هرچه در واقعیت داریم اسمش هم وجود نمیذاریم، جز وجود نیست، یه واقعیت عینی، جز هستی چیزی نیست. خب این هستی دو قسمه، یه هستی مستقل به ذات، یه هستی فقیر که از ناحیه غنی جعل میشود، خلق میشود، ایجاد میشود، که بحث جعل میشه که چه چیزی از ناحیه لج جعل میشه، آیا وجود است یا ماهیت است، یا قسم سوم اتصاف ماهیت به وجود. هیچ کنون نه اتصاف است نه ماهیت است، بلکه وجود است، چون آنچه را که ما ملاحظه میکنیم وجود است در عالم عین. وقت وجود دو قسمه، یه وجود مستقل یه وجود فقیر، فقیر در وجودش به او، پس او ایجاد میکنه چی را؟ فقیر را. پس ایجاد علیت در هستی است، علیت در غیر هستی نیست. این اینو میخواد بگه، به این پرانتز اینو میخواد بگه. و هو منات الجعل، یعنی وجود منات جعل است، که اون بحث‌های عقلیش گفته میشه. اول بحث اصالت وجود اثبات میشه، بعد اینکه جعل در چه چیزیه که بحث اینکه جعل و ایجاد و علیت در چه چیزیه متفرع بر این است که ما به این نظام واقعیت عینی رو چی بدانیم، ماهیت بدانیم یا وجود یا دوگانه. بعضی در واجب تعالی گفتن اصالت وجود، در ممکنات اصالت ماهیت. حالا و من هنا یستنتج اولا ان المعلول لا ينقطع بواسطه استناده الى علته، معلول قطع نمی شود به واسطه استنادش به علتش، ان الاحتیاج الى العله الواجبه، از احتیاج به علت واجبی که سلسله ممکنات به او منتهی می شود. یعنی معلول همواره به واجب به ذات چیه؟ تکیه میکنه. در هر زمانی معلولی تحقق پیدا بکنه واجب به ذات باید بالا سرش باشه. انتهای مکانی منظور نیست، انتهای وجودی، انتهای زمانی هم منظور نیست که ما از نظر زمان هی میریم عقب 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 به یه زمانی میرسیم که اونجا زمان واجب وجوده. نه، واجب الوجود زمان نداره، مکان نداره، احاطه بر هر زمان و مکانی. خب این انتها معلوم بشه، انتهای چیزی تصور نشه که تو اذهان ابتدایی به ذهن میاد. همچنین که ماورای طبیعت هم معنیش اینه، یعنی اون حقیقتی که ما دیدیم ماورا رو همیشه ما میذاریم به مکان، این کرات رو در نوردیم اون طرفش. نه، همینجا هم امر ماورای طبیعی داریم و همین مادیات ماورای طبیعی حاکمه، قوانین ماورای طبیعی حاکمه، هم قوانین طبیعی حاکمه فیزیکی، هم قوانین متافیزیکی. متا یعنی بعد. و ثانیا ان هذا الاحتیاج حیث کان من حیث الوجود، خب این احتیاج چون از جهت وجوده، کان الاحتیاج فی الوجود مع حفظ جمیع خصوصیات الوجودیه، احتیاج در وجود با حفظ تمام خصوصیات معلوله. اینکه بگیم از جهتی احتیاج داره از این جهت احتیاج نداره، نه، هر جهتی که داره به همون جهت نیاز هست به علت و ارتباطهی به عللهی. اگر علل میخواد، خب این علل هم باید از ناحیه واجب موجود بشه تا این موجود بشه، و شرایط زمانیت و مکانی الی غیر ذالک. همون بیانیست که عرض کردم که معلول مختلفه، یه معلولیست که به شرایط نیاز داره، خب این شرایطش هم بعد از ناحیه فاعل تام محقق بشه تا این موجود بشه، یه معلولیست به این شرایط نیاز نداره، اصلا خود ماهیت این معلول اینه، مجرده، از عالم ماده و اینها مبراست. اگر چه این معلولی ما تصور کردیم، اگر فرضش که اشکال نداره که حکم عقلی، این حکم حتما نمیگی که هست، یه حکمی میکنه. اگر معلولی نیاز به شرایط خاص نداشت، خب فاعل تام در ایجادش کفایت میکنه. حالا اون چیه؟ اونو باید ببین در جای دیگه با برهان دیگه جستجو بکنید، آیا عالم ماده میتونه اینطوری باشه یا نه، یا یه معلول وجودات دیگری دارن اون معلول ها. فقط تبین به هازا امران، دو نتیجه میگیریم. ان الانسان، خب اینا قواعد عقلی بود، حالا بیایم تو بحث فعل انسان، تبینه در رابطه با فعل انسان. ان الانسان کما انه مستند الوجود الى الارادت الالهیه على حد سائر الذوات الطبیعیه و افعالها الطبیعیه، انسان همونطور که وجودش به اراده خدا تکیه میکنه مانند سایر موجودات طبیعی و افعال طبیعی موجودات، افعال طبیعی موجودات هم به خدا تکیه میکنه. فکذلک افعال الانسان مستنده الوجود الى الاراده الالهیه، چون شیء دیگه افعال انسان هم شیء است، شیء معلولیه، معلول منتهی به واجب میشود. فما ذکره المعتزله من کون الافعال الانسانیه غیر مرتبطه الوجود بالله سبحانه، این دیگه به خودمون تکیه میکنه، وجود ما به خدا تکیه میکنه بله، اما افعالمون نه. پس دوگانگی قائل شدی، دو واجب در عالم قائل شدی، اون واجب من رو ایجاد میکنه، منم واجبم، یعنی علت واجبم نسبت به افعالم در برابر خدا شریک قائل شدی. لم یکن له کفوا احد شی. و انکار القدر، این انکار میکنه قدر را، این ساقتون من اصله. و هذا الاستناد حیث انه استناد وجودی، این استناد چون استناد وجودی است، یعنی وجود فعل، نه عناوین ها خوبی و بدی، نه سخن گفتن، زدن، حرکت، وجود، اون عناوین اون یه بحث دیگه است، قبح و حسن در اون عناوینه، وجود منظوره. فالخصوصیات الوجودیه الموجودت فی المعلول دخیلتون فی، دخیل است در این وجود. فکل معلول مستند الى علته، هر معلولی به علتش مستنده، با چگونه؟ به حده الوجودی الذی له، و همون حدی که اندازه‌ای که داره. نمیشه گفت یه قسمتش مستند است یه قسمتش نه. فکما ان الفرد من الانسان مستند انما یستند الى العلت الاولى به جمیع حدوده الوجودیه، یک نفر از انسان هم مستند است به خدای متعال با تمامی حدود وجودیش، حدود وجودیش من اب پدر میخواد، مادر میخواد، به حسب طبیعی، زمان، مکان، شکل، کم، کیف و عوامل مادی دیگر. فکذالک فعل الانسان، هم وجودش به این شرایط به خدای متعال مستند، هم فعل انسان با شرایطش به خدای متعال. فکذالک فعل الانسان انما یستند الى العلت الاولى مأخوذا به جمیع خصوصیات الوجودیه، با جمیع خصوصیات وجودیش. فهذا الفعل اذن تسب الى العلت الاولى والاراده الواجبه، به اراده خدا مستند بشه، مثلا این لا یخرجه ذلک اما هو علیه، از اون حقیقتی که داره یعنی ارادی بودن خارجش نمی کنه، باز ارادی است، یه با خصوصیت ارادیش به اون نسبت داره، اراده ازش نگیری. و لا یوجب بطلان الاراده الانسانیه، مثلا فی التأثیر، فان الاراده الواجبیه، اراده الواجبیه، اراده واجب تعالی، انما تعلقت بالفعل الصادر من الانسان عن اختیار، عن اراده و اختیاره، اراده خدا این گونه تعلق گرفته. خب اگر غیر این تعلق گرفته باشه تخلف مراد از اراده لازم میاد، یعنی اگر فعل انسان بدون اراده مراد خدا باشد، این تخلف اراده از، به عکسش تخلف اراده از مراد خدا تعلق میگیره، این محاله. بله ما اینو قائلیم، تخلف اراده خدا از مرادش محاله، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، بله. اما نسبت به فعل انسان، این شیئیت فعل انسان چیه؟ این است که با اراده من باشه، یا اراده رو از ما نگیری. بله اذا اراد شیئا به فعل ما هم تعلق میگیره، کن فیکون هست، لیکن با خصوصیت اراده. فلو کان هذا الفعل حین التحقق، وقتی داره موجود میشه، غیر ارادی و غیر اختیاری، لازم تخلف و ارادتی تعالی ان مراده، لازم میاد که اراده خدا از مرادش تخلف پیدا کنه با هم حالو. پس فما ذهب الیه المجبره من الاشاعره من ان تعلق الاراده الالهیه بالافعال الارادیه یوجب بطلان تأثیر الاراده والاختیار فاسد جدا. هر کجا یه نتیجه میگن یه مذهب رو رد میکنن، اون بالا معتزله رو، اینجا این رو. فالحق الحقیق و به تصدیق، اون حقی که سزاوار به تصدیق است، ان الافعال الانسانیه لها نسبت الى الفاعل و نسبت الى الواجب و احد النسبتين، یکی از این دو نسبت دیگری رو باطل نمی کنه. لا توجب بطلان اخرى، چرا؟ نه طولیه، لکونه ما طولیتین لا عرضیتین، نظام طولی این چنینه، هم برای واجب تعالی جایگاه در عالم قائل است، هم برای ممکن، منتها ممکن در عرض نیست. این که میگیم هم، در تعبیر میگیم هم، زیغ خناقه، توضیح هم میدی، این در عرضه. مثل اینکه میگم هم قوه بینایی دارم هم من هستم، حالا قوه بینایی در عرض منه؟ نه، هیچ وقت نمیتونه قیام بکنه قوه بینایی بگه من. این ما به واسطه تو حرکت میکنی، نوم میخوری و زنده هستی. موجودت هم چه اینا؟ هم هستیشون، هم شؤون هستیشون در طول هستی و شؤون هستی اقتالا. اون فعل انسان خصوصیتش اینه، ارادی در طول خدا، نه همینطوری بدون اراده. الثانی ان الافعال کما ان لها استنادا الى علله التامه، همون دو که به علت تامهش مسند است، وقد عرفت ان هذه النسبه ضروریه و وجوبیه، خب نسبت به علت تامه ضروری است، کسائر الموجودات المنسوبه الى علله التامه بالوجوب کذالک لها استناد الى بعض اجزاء الى لحد تام کل انسان مثلا، وقد عرفت ان هذا النسب بالامكان، فكون فعل من الافعال ضروري الوجود بملاحظه علت تامت الضروريه، این که فعلی ضروری الوجود است بملاحظه علت تامش، لا يوجب عدم كون هذا الفعل ممكن من نظر اخر، از نسبتان ثابتتان، هر دو نسبت هست، اونتا در طول هم امکانش اختیار، ضرورتش جبر، که جبرون من هیست و اختیارون من هیست، لا جبرون مطلقا و لا اختیارون مطلقا، وارما غیر و متنافیتین کما مرد فما ذکرهو. خب حال که خب بحثایشون چه این است که گاهی به مسائل روز هم اشاره میکنن، به گرایشات انحرافی روز که بعضی ها از فلسفه روز هم تقریبا رنگی گرفتن از اشعری مسلک ها، گفتن آقا نظام جبر حاکم است بر عالم، حتی بر وجود انسان، برای که الان نفی مسئولیت بکنن، اینا نفی مسئولیت میکنن، اشعری مستقیما نظرش نفی مسئولیت نیست، یکی منجر میشه به نفی مسئولیت و نفع تکلیف و هاکزا، اینا از این طرف افتادن، فان این هم باطله. من فلاسفت الاصل الحاضر من شمول الجبر لنظام طبیعه و انکار الاختیار باطل جدن، بل الحق ان الحوادث بالنسبه الى علله التامه واجبه الوجود و بالنسبه الى موادها و اجزاء علله ممکنه الوجود، و هذا هو الملاک فی اعمال الانسان و افعاله، ملاک اعمال انسان و افعالش همینه که مؤاخذه میشه، تشویق میشه، تشویقش در خوبی ها خاطر این که اختیار کرده خوبی را مؤاخذه میشه، در کارهای بد خاطر این که اختیار کرده کار بد رو جبر باشه، نظام تربیت به هم میکنن. اصلا جدای از مسئله دین هم که ملاحظه بکنیم، عقلا این را اصلا قائل نمیشن، همه چیز به هم میرسه. فبناؤه فی جمیع مواقف عمله، بنای انسان در تمامی موقف های عملش علی اساس رجا و تربیت و تعلیم و نحوه ذلک، اول امید به کامل شدن، این امید او رو وامی داره در مسیر تکامل، خب شرایط تکامل رو فراهم میکنه. اگر دقیق برسه به اون شرایط به دین میرسه، میرسه آقا دین الهی. گاهی در این بین به یک موانعی هم برخورد میکنه، اما اینطور نیست که این موانع او رو به طور کلی مسدودش بکنه از حرکت، که این موانع گذراییه. اگر قالب جبر روشه میگه این همیشگیه، اون نمیری. از طرفی قاعده مانعی نیست دیگه، به مانع که میرسه، مانع اجتماعی میرسه دیگه، همه بندش لو میره. بنابراین تو هر نظامی که بخواد کمال داشته باشه، بعد این دوتا اساس باید حرکت بکنه، نه جبر نه تفریح. ایشون تربیت دینی رو فقط بیان نمی کنن، تربیت تعلیم بعد نظام میخواد باشه. خیلی بحث عمیقیه، بحث فلسفیه. ولا معنا لابتناء الواجبات و ضروریات، اگر چیزی واجب باشد، عملی واجب باشه، حتمی باشه بدون اراده من، این معنی نداره که مبتنی بشه علی تربیت و تعلیم. تعلیم پذیر نیست، نه خیلی، همه به سوی شقاوت. مثلا شقاوت و سعادت معنی نداره، اینکه شما دو دسته میکنی آدم خوب بعد مثلا معنی نداره دیگه، همه چیز به هم میخوره. اگه جبر باشه نه قانونی باید باشه، نه هیچ، هیچ در هیچ. ولر رکون الر رجاع فیها، امید در تربیت و هوا ظاهر. حالا این شاید تو بحث روایی در جای دیگه میاد که حالا این روایت به چه معنا از شقیه، اصلا این روایت داریم یا نهیدیم، از شقیه شقیه اون توی بطن امه و سعید و سعید اون توی بطن امه، اصلا ما چه این روایتی داریم یا نه، چه این روایتی اصلا نهیدیم. روایت بگونه دیگه هم نه، اشتباهی گرفتم. روایت از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله منقوله، در همون زمان ها به طور تحریفی نقل می شده از رسول خدا صلوات الله علیه و آله، به همین صورت ائمه علیهم السلام روایت تصحیح می کردن که می فرمودن از سعیدون از شقیون من شقی فی بطنامی، روایت اصلش اینه، و سعیدو من سعید فی بطنامی، دو تا از سعیدو سعیدون، این سعادت رو هم دنیده بود. سعید اون کسیست که سعیده فعل رو سعادتمند بشه در بطنو، این فعلی ازش سر بزنه که این نقش سعادتمندانه داشته باشه. خیلی فرق میکنه. و سقیو من سعده، من سقیه فی بطن امه، سقاوت پیدا بکنه. در روایت هست، همین روایت که از مصعب بن جعفر علیه السلام نقل میکنه، سوال میشود محمد ابن ابی عمیر است، ان من قول رسول الله صلی الله علیه وسلم از شقیه من شقیه فی بطن امه و سعیده من سعیده فی بطن امه، قال فقال از شقیه من علم الله و هو فی بطن امه انه سیعمل اعمال الاشقیه. توضیح میدن علم الله، این علم باید روشن بشه چه علمیه. این علم، علم فعلیه. سیعمله و خوش روشنگره همینه، سیعملو این با اراده، یعنی علم خدا به عمل سعادتمندانه این شخص از راه اراده است تعلق گرفته. علم خدا هم روشن میشه یعنی چی؟ آیا علم خدا فقط به عمل که ایشون تو بحث فلسفه میمونن، یا به این وجود با همه خصوصیاتش؟ اگه بگیم فقط به عمل بدون خصوصیت دیگه، پس جهل آوردیم در علم خدا متعال، نعوذ بالله. چون این خصوصیت دیگهش اراده است، اراده دخیل ندونستیم در علم خدا. این خدا عالم به اراده او نیست، به حالی که اینطور نیست. و سعید من علم الله و هو فی بطن امه انه سیعمل اعمال السعدا. خوب روشن میکنه حضرت. و حالا کسی که، خوب دقت کنید، حالا کسی که میرود به سوی چیز، ارادی بودن رو معنا میکنه. آیا دیگه نمیتونه برگرده؟ نمیتونه برگرده، چون این وجود متغیره، اراده متغیره، علم فعلی خدا متغیره. خوب دقت کنید، اون علم ذاتیه که متغیر نیست. علم ذاتی عین ذاته، عین علم فعلی یعنی متن، متن فعل در محضر خداست و خدا متعال علم حضوری به فعل دارد. علم فعلی همینه دیگه، علم فعلی خدا علم حضوریه، یعنی همین سخنان من علم فعلی خدا، در این حالی که به واسطه اراده من مقدور خداست، معلوم خدا هم هست. حیثیت فرق میکنه، حیثیت افاضه میشه قدرت، حیثیت حضور میشود علم، حیثیت این که این با انشاء من، با تصمیم من، این میشه اراده. فهمیدی شدی؟ اینا خیلی مسائل دقیقه در بحث انتزاع صفات. هر حیثیتی یک صفت رو انتزاع میکنه، پس یک چیه، هم مراده، هم معلومه، هم مقدوره. مقدوریت به لحاظی، معلومیت به لحاظی، مرادیت هم به لحاظی. لذا روایت بعدی امام صادق علیه السلام قال که انه قال یسلک بالسعید طریق الاشقیا حتی یقول الناس ما اشبهه به، بل هو منهم ثم یتدارکه السعاده. این معنا میکنه اون روایت ها، من شقیه فی بطن امه، نه اینکه جبره، چه بخواد چه نخواد. خیلی روایت دقیقه، من دوستان خوب دقت داشته باشن وقتی مطالب شنیده میشه با تحلیل. من تموم شد. سم وقد یسلکو به شقیه طریق السعدا حتی یقول الناس ما اشبهه بهم بل هو منهم ثم یتدارکه الشقا. وصلى الله على محمد وعلى آله.